بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ورب الخلائق أجمعين، خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتظرين أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد به امر هفتم از اموری که بحث میکند در شرایط اصول عملیه، جریان اصول عملیه. این امر هفتم نسبتا امر دقیقی است و حرف و گفتگو در اون زیاد شده، نسبتا دقتی میخواد. در این امر شیخ الانصاری از قول فاضل تونی مثلی نقل میکند و اون این که میگوید فاضل تونی گفتد که ما در شبهات عرشبه که حکمیه، نه در شبهات موضوعیه، احتیاج به فحش داریم. خب بله، البته این ما قبول داریم، احتیاج به فحش داریم. اگر شبهه تحریمی بود فحش کنیم که آیا دلیل بر حرمت این هست نیست یا آخری. شبهه رجوعیه اگر بود باید فحش کنیم، اخبار را بررسی کنیم ببینیم دلیل بر وجوب این هست یا نیست. ایران درسته. علاوه بر فحش دو شرط دیگر هم لازم داریم و اون شرط اول این است که عرض کنم که شرط اول این است که موجب بله موجب ضرر بر مسلمانی نباشه. یعنی اگر اصل را ما جاری میکنیم ضرری بر مسلمانی نداشته باشه و اگر چنانچه اصل ضرری داشت اصل جاری نیست. همون اصل که در شبهات حکمیه باید جاری بشه مشروط است. دو تا شرط داره. شرط اول این است که ضرری نداشته باشه. شرط دوم این است که حکم مخالفی از جریان اصل به وجود نیاد. دو شرط داره. شرط اول این که بله مستلزم کار حرامی نباشه. شرط دوم این است که یک کار عرشبت مخالفی که مخالف عرشبت که اصل باشه در اونجا جاری نباشه. که حالا این دوی رو بیان میکنم. خب حالا وقت برای این اولی مثال های بیان میکنه که بله مستلزم ضرر باشه. مثال های برای این بیان میکنه. میگه برای اینکه شخص قفس پرنده ای رو باز بکنه. خب قفس مال مردم، پرنده هم مال مردمه. این پرنده از قفس که بیرون بیاد، خب این ارشاد وجود داره که تلف میشه و فرار میکنه. بنابراین اگر چنانچه این کار را کرد این کار جایز نیست، برای خاطر اینکه این کار حرامه. وقتی که این کار حرام بود پس باز کردن در قفس جایز نخواهد بود. این یک مثال. پرندی از قفس پرواز میباید، گوسفندی را حفظ کنه. و زاده اون به سبب نخوردن شیر مادر تلف بشه. خب این چی شد در اینجا؟ شما این عرض کنم که گوسفندی را شما عرض شد بودتون که مثلا زندان کردید گرفتید اینجوری، خب این بچه داره، این بچه شیر مادر باید بخوره نمیخوره تلف میشه این. پس در اینجا کار حرام شما انجام دادید، در اینجا این کار حرام انجام شده. اصل براءت در اینجا جاری نیست که شما بگید من براءت دارم و این کار رو میکنم و این قفص رو درش رو باز میکنم. نه، لا یجوز لک این کار رو بکنی چون مستلزم فعل حرامی میشه. این مثال دوم. شخصی را نگه دارد و مرکب سواری او فرار کند. خب یه شخصی را فرض کنید شما نگه می‌داری، این یه اولاغی داره، اسب داره، اونم میره برای کار خودش، اینم باز کار حرامیه. به جز اینکه سبب عرشبت بزرگتون که این چه شدی و اونم راضی نیست برابری مستلزم کار حرام شدی. پس بل جریان اصل در اینجا میگه اصل برای من جایزه که این کار رو بکنم، در شبهه حکم میگه نه جایز نیست. شکی نیست که از اجراع اصالت البراءه در این گونه موارد سبب ضرر مالی بر مالک خواهد بود، ولذا اصل براءت جاری نخواهد بود و کننده این عمل در مثالها علی القاعده ضامن دیگه. وقتی که شما این کار را کردید و این ملک مردم رفت و هدر رفت و از بین رفت، علی القاعده باید شما ضامن باشید. این شرط اول. شرط دوم عبارت است از این که جریان اصل براءت مستلزم حکم الزامی از جهت دیگری نباشد. شما در اینجا اصل براءت جاری بکنید ولیکن این مولودی داره میزده چیزی و اون چیه؟ یک حکم الزامی دیگری به وجود میاد. مثال میزنه، چون که شما علم اجمالی داشته باشی که یکی از این دو اناء نجسه، یا اناء یمینی یا اناء یساری. خیلی خوب میگید خب من در این که اولی که فرض میکنیم اناء یمینی شک دارم که این نجسه یا نه، اصل جاری میکنم الاصل عدم النجاسه، چون این یه وقتی نجس نبود که از اولی که به وجود آمد. اصل دلالت میکند بر این که این نجس نبوده، الاصل عدم النجاسه، همون اصلی را که گفتیم جاری میشه. زائده این چیه؟ که اون نجس باشه. چرا؟ چون بالاخره علم اجمالی دارم که یکی نجسه، اگر بگی این پاکه پس اون نجسه. پس زاید چیزی زاید یعنی مولوده. اصل در اینجا یک حکم الزامی شد. انشاءالله توجه کردید دارم ظاهره. من علم اجمالی دارم که یکی از این دو اناء نجسه، در این اناء یمینی حالا این که دست راسته اصل جاری میکنم، میگم من اصلا عدم نجاسه. چرا؟ برای خاطر استصحاب. برای خاطر اصل در این بوده که این نجس نبوده، وقتی خوب از اولی که به دنیا آمده این نجس نبوده. اصل میگه نجس، میگه خب پس تو علم داری، طرف علم اجمالیه، نتیجه این میشه که اون بر نجسه. پس یک حکم الزامی از رفع این حکم الزامی به وجود آمد، بنابراین این اصل جاری نیست. سبب وجوب اجتناب از طرف دیگری، زیرا علم دارد به نجاست احد ما، پس نفی نجاست از احد ما به وسیله اثارت العدم ملازم الی آخری شد. دو مثال دیگه، چنانچه آبی مشکوک الکریه بود، یه آبی هست، این نمیدونم کره یا کر نیست، این آب ملاقات میکنه با نجاست، دست نجسی وارد این آب میشه. آیا این ملاقات با نجاست قبل از کرویت آب بوده یا بعد از کرویت آب؟ خب شما میگید من اصل جاری میکنم به این که این ملاقات بعد از کرویت بوده. خب اگر این ملاقات بعد از کرویت بوده نتیجه چی خواهد شد؟ بله، ملاقات کند با نجاست، جریان اصالت عدم الکریه الی حین الملاقات مع النجاسه سبب حکم به وجوب اجتناب از اون خواهد بود، زیرا در حال عدم کرویت ملاقات با نجس شده و چنین اصل جاری نیست، زیرا مستلزم حکم الزامی و هو لزوم الاجتناب عن الماء، چون در زمان ملاقات این کر نبوده، وقتی کر نبوده پس اصل جاری میشه که کر نبوده، نتیجه این میشود که ملاقات در زمان عدم الکریه شده. اگر ملاقات در زمان عدم الکریه شده یجب الاجتناب از این ماء، پس یتولد از اصل عدم، عرض کرد که الزام به این که شما اجتناب کنید از این ما للنجاسه. سوم، چون که علم به کرویت آبی داشته باشه ولیکن شک کند در تقدم کرویت بر ملاقات با نجاسه، زیرا جریان اصل عدم تقدم کرویت بر ملاقات با نجاسه سبب حکم به نجاست ما خواهد بود که همین بود گفتیم، و یه جول اجتناب از اون، و چون اصلی جاری نیست. بله، سید بلال استاد مرحوم آیت الله خوی قدس الله نفسه میگه این دو مثال اخیر مطابق با استصحابه، نه با اصالت براءت، چون که شما وقتی شک میکنید در اینکه این ملاقات با استبانه بله این مال کر بوده، در وقتی را که ملاقات میکنید استصحاب میکنید عدم کرلیت را و زمان ملاقات میشه، فتح کن به نجاسه، این نه معناش این است که شما شکتون در اینجا بله مستند به اصالت البراءه نباش، اصالت البراءه است نه استصحاب، بل امر سهل، نتیجه یکیه، چه استصحاب کنه عدم ملاقات را، چه این که بگه نه در اون وقت اصل عدم بوده، یا استصحاب یا اصالت العدم، هر دو یک نتیجه را داره. به هر حال این مطلب مهمی نیست، دارد این معنا را، این اشکالی مهمی نداره. خیلی خوب، این تا اینجا فرمایش فاضل تونی بود بنابر نقلی را که شیخ الانصاری ازشون کرده، و نتیجه کلام در این شد که دو شرط باید ملاحظه بشه. یک شرط اول این بود به این که تولید حرامی نشه، و شرط دوم این بود که حکم الزامی دیگری نباشه. اینا تمام شرط جریان اصل براءته. در اینجا عرض کنم بودیدون که شیخ الانصاری اعلی الله مقامه میگوید بر اینکه خب این حرف شما یک حرف اساسی نیست. چرا حرف اساسی نیست؟ اینجا دقت میکنید، یعنی اشکال میکنه به فاضلتونی که این مربوط اصل براءت نیست، که شما گفتید اصل براءت دو تا شرط داره و الی آخر که تا اینجا بیان کردیم. میگه برای اینکه قاعده لا ضرر حاکم است بر اصل براءت، نه اینکه قاعده لا ضرر شرط اصل براءت باشه، او بر این حاکم است نه این بر او شرط باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه قاعده لا ضرر چیه معناش؟ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی الشارع المقدس لم یجعل حکما ضرری مسلمی، یعنی شارع بما انه شارعون از باب لطف و از باب کرم حکم ضرری جعل نکرده. خب شارع که حکم ضرری جعل نکرده معناش چیه در این موردی را که شما این مثال ها را زدید؟ معناش اینه که همین جایی را که گفتید ضرر داره، یا عرشبت بوضوطون که حکم مماثل هست، همش اینها ضرریه، اینا منافات داره با اون چرا که قاعده لا ضرر میگه. در هر موردی را که اصل با اماره معارضه بکنه، اماره مقدم است بر اصل. اصل اگر داره مثلا فرض کنید دیگه، برای اینکه اصل طهارت در این ما جاریه، ولی اکن اماره قائم شد، عادلی گفت حالا نجسم، شما اینجا چکار میکنید؟ میگه اصل یا میگه اماره؟ چرا میگه اماره؟ اماره کشف واقع میکنه، پرده رو برمیداره. اصل کوره، اصل در جاییست که نمیدونم، وقتی نمیدونم میگم من اصول طهاره، ولیکن استثناء میکنم میگم طهاره، ولیکن اماره میگوید پرده رو برمیداره میگه نه حالا نجسون، یا میگه حالا طهارم. علی کل تقدیر امارات همه حاکم بند بر اصول. در ما نحن فی قاعده لا ضرر که در اینجا همه جاری بود و خوندیم و حساب کردیم اینا، این حاکم است بر اصولی را که گفتیم، همینطور فرضهایی که گفتیم اینها. بنابراین معنا ندارد بر این که بگی این حاکم است بر او و اصلا این شرط در اینجا درست نیست. پس بنابراین مقدم است اون اصل قاعده لا ضرر بر تمام این مواردی را که گفته شد. نمیگوییم شرط جریان اصل عبارت است از عدم قاعده، بلکه قاعده حاکم است بر اصول عملیه. این خلاصه عرض کنم که ایراد شیخ الانصاری است بر عرض شود که این فاضل ولیکن سیدونم استاد یک قدم دیگری در اینجا برمیداره و ببین اون قدم ایشون چیست. ایشون قدمی رو که برمیداره میگه برای که کل این حرف ها در مقابل حدیث عرشبت بزرگتون که رفع عن امتی محکومه، و این رسید که ما داره وقت ما تمام میشه و این که این باید به اون رو داریم بعد. عرشبت حدیث رفع عن امتی معناش این است که شارع حکم ضرری به هیچ وجهی و به هیچ گونهی جعل نکرده، اما از این که حاکم باشه یا محکوم باشه ببینیم فرمایش ایشون چجوری میتونیم پیاده کنیم در مقام. یه بنابراین بعد انشاءالله.